أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤمن. خب، در شرح دعای هفتم سیف سجادیه رسیده بودیم بخش دوم، شرح و تدبر در فرازهای پنج و شش و هفتم صحیفه سجادی دعای هفتم که در حقیقت بخش دوم این دعاست. این بخش فراز پنج تا هفت که امام سجاد علیه السلام در این بخش مشکلات و حوادث تلخی رو که برای او روی داده به صورت اجمالی به درگاه خداوند عرضه میکنه. حضرت بعد از بیان مشکلات اضافه میکنه که پروردگارا برای حل این مشکلات هیچ راهی جز اراده و خواست و قدرت بی انتهای تو نیست. در فراز پنجم اظهار ناتوانی، مشقت و سختی در برابر بار سنگین بلا و ناگواری ها و گرفتاری هاست. حضرت فرمود: و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقله. پروردگارا بر من بلایی نازل شده و فرود آمده که سنگینی اون من رو به مشقت و رنج افکنده و تکعدن این سنگینی این مصائب من رو به زانو در آورد. و علم بی ما قد بحدنی حمله. پروردگارا هجوم آورد بر من به تحقیق و به یقین مشقت و سنگینی که تحملش بر من دشواره. برداشتن این مشقت و سنگینی بر من دشواره که چقدر در موقعیت فعلی جامعمون و تمام دنیا این فراز معنا پیدا میکنه. در ادامه حضرت در فرازششون میفرمان که حالا که پروردگارا و علم بیما قد بحدنی حمله که گفتیم ادامه همون فراز پنجم در حقیقت که ما کل بخش دوم رو به عنوان یک شماره نامگذاری کردیم، لذا این جمله و به قدرتی که اوردته علی جمله حال از فاعل علم و نزله است که ما در حقیقت موصول فاعل علمه و نزله. حالا که پروردگارا بلاها و مصائب من رو زمینگیر کرده، در حالی که به قدرت که اوردته علی، خدایا به قدرت خودت وارد کرده ای این مصائب و بلاها و امور دردناک و غم و اندوها رو بر من، و به سلطان که وجهته الی، به سلطه و توانایی خودت متوجه من کردی این بلاها و مصائب رو. که حضرت ریشه و عامل همه گرفتاری ها و مصائب رو مسبب الاسباب عالم خداوند رو میدونه. در ادامه حضرت میفرماید که فراز هفتم از صحیفه سجادی دعای هفتمه: فلا مستر لما اورد. در حقیقت حضرت در این فراز حل همه مشکلات رو تنها به دست قادر مطلق میدونه. با بیان شش مشکل مهم زندگی حضرت این رو میگه که پروردگارا حالا که به قدرت که اوردته علی و به سلطان که وجهته الی، فلا مستر لما اورد. پس در نتیجه وقتی که ما بپذیریم همه مشکلات از ناحیه خداونده و بلاها و مصیبتها، نتیجه این میشه که پروردگارا حل اونها هم از ناحیه توست. فلا مستر لما عورت، نیست لا مستر. واژه مستر در این فراز از واژگان کلیدی باید توضیح بدیم. اول ترجمه تحت اللفظی نیست رجوع دهنده لما عورت، اون چه وارد کردی تو. خب این لام رو که بر سر لما اومده، این لام یکی از انواع لام زائده جاره در حقیقت، لام به عنوان که ابن هشام در مغنی گفته لام تقویته. لام تقویت در حقیقت در جملاتی میاد که در حقیقت چون مشتقات فعل، مستر، اینها به جهت شباهتشون به فعل مضارع خب عمل میکنن، اسم فاعل فاعل میگیره، مفعول میگیره، اما اینا فرع در عملن، چرا که اصل در عاملیت فعل. به خاطر همین چون مشتقات و مصدر تو عمل ضعیفن، لام تقویت بعد از اونها میاد تا عمل این مشتقات رو تقویت کنه. خب بس این زائده از ترجمه نمیشه، فقط برای عامل بودن اسم فاعل و مشتقات دیگه میاد تا ضعف اون رو برطرف کنه. پس این شد لا مستر لما عورت. پس در نتیجه نیست و نباشد مستر برگردانندهی، رجوع دهندهی، بازگشت کنندهی اون چه رو که تو رسوندی. خدایا اون چه رو که تو به من رسوندی برگرداننده‌ای نباشد بر اون چیز. لا مستر لما عورت. واژه مستر اسم فاعل از ماده صدره. در اصل خارج شدن شتران از آبگاهه که در مقابل واژه ورود به معنی داخل شدن شتران به آبگاه. در مورد خارج شدن شترها واژه صدور رو به کار میبرن که بعدها توسعه معنایی پیدا کرده به هر گونه ورود و خروج از چیزی اطلاق شده. و وقتی این واژه مستره به باب افعال میره به معنای وارد ساختن و خارج ساختن میشه. پس در نتیجه لا مستر لما عورت، برگردانندهی، رجوع دهندهی نیست اون چی رو که پروردگارا رسوندی، وارد کردی بر ما. این در حقیقت بیان مشکل اول که حل اون فقط به دست پروردگار. خب در مورد فای فلا مستر در جلسه قبل اشاره هر چند اجمالی کردم، غالب شارحین گفتن این فای سببی است. اگر سببی هم بگیریم مشکلی ایجاد نمیشه. پروردگارا حالا که به قدرت که عورته علی، این مصائب به قدرت و سلطه تو متوجه من شده به سبب اینی که لا مستر لما عورت، اون چه که تو به من رسونده ای برگرداننده ای نیست بر اون. خب اینجا مشاهده میکنید که چه سببیه بگیریم چه تفریع بگیریم، نتیجه معنای ما همونه، ولی از حیث اینکه فای تفریح باشه معنا کامل تر میشه، چرا که وقتی ما بپذیریم همه مشکلات سرانجام از ناحیه خداست، نتیجه این میشه که حل اونها از ناحیه خداونده. ولا مستر لما ولا صارف، جمله بعدی، ولا صارف لما وجهت، و نیست صرف کنندهی برگردانندهی لما اون چه رو که وجهت، متوجه نمودی تو اون چیز رو بر ما، که ما در حقیقت ضمیر عائد ما موصولم محذوفه. ولا فاتح لما اغلق، چون واژگانی رو که میبینید بیشتر اشاره نمیکنم، شرح نمیکنم، چه بسا تو فرازهای قبلی یا تو جلسات قبلا شهر دادم، لذا بیشتر به اونها نمیپردازم. یک بار دیگه جمله دوم، ولا صارف لما وجه، و نیست برگرداننده ای اون چه رو که متوجه نمودی تو. خدایا اون چه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. ولا صارف لما وجه. جمله سوم، ولا فاتح لما اغلقت. بزرگوارایی که میخوان ساختار این فراز رو بنویسن، فا تفریع رو باید بنویسن، شش تا شاخه کنن که شش جمله به اون وصل میشه. جمله سوم، ولا فاتح لما اغلقت، و باز کننده نیست، گشایش کننده نیست لما. این لام باز گفتیم لام تقویت جاری زائده است، ترجمه نمیشه. گشایش کننده ای نیست، باز کننده ای نیست اون چه رو که اغلقت، قفل نمودی تو. خدایا اون چه رو که تو بسته ای کسی نگشاید اون رو. اما در حقیقت جمله چهارم از فراز هفتم، ولا مغلق لما فتحت، و قفل کننده نیست اون چه رو که فتح، باز کردی تو. خدایا اون دریری که تو باز کنی کسی نمیتونه اون در رو ببنده، و اون دریری که تو باز نکنی در فراز قبلی دقت داشته باشید، و اینها خب قریب المعنا و همان. گرچه را توضیح خواهم داد که این تعابیر تفنن تر تعبیر نیست، یعنی یه مطلب رو با چند جمله نمیگه، هر کدوم از اینا یه نکته رو میگه. جمله ولا فاتح لما اغلقت، حضرت میفرماید باز کننده و گشایش کننده ای نیست اون چرا که تو قفل کنی. خدایا اون چرا که اون دری رو که تو قفل کنی کسی غیر از تو نمیتونه اون در رو وا کنه، و اون دری رو که تو قفل کنی باز کس دیگری نمیتونه اون رو باز کنه. پس هر کدام از این فرازها در حقیقت یک مطلب رو میگی که در انتها جمع‌بندی خواهم کرد. اون چرا که تو بسته ای کسی نگشاید، و اون چرا که تو گشوده ای دیگری نبنده. ولا مغلق لما فتح، و قفل کننده نیست اون چرا که تو باز کردی اون چیز رو. یکم تو ترجمه تحت اللفظی سقیل میشه، به خاطر همین عنایت میکنید که یکم برای بنده سخت میشه. اما فراز پنجم واژگان خیلی سختی نداره، به خاطر همین سری من میگذرم. ولا میسر لما اسرت، آسان میسر از یسر، آسان کننده ای نیست سهل کننده نیست اون چی رو که خدایا تو صعب و دشوار نمودی. از سرد از عسر میاد ولا میسره، خدایا اون چی رو که تو دشوار نموده ای آسان کننده ای نیست. ترجمه تحت اللفظی است ولا میسره لما از سرد، و نیست آسان کننده ای اون چی رو که صعب و دشوار نمودید. و جمله ششم و نیست معین و یاوری یاری کننده ای کسی که خزرت رسوا و مفتزه نمودی تو. خدایا کسی رو که تو خار کرده ای لا ناصره، یاری کننده نباشه. واژه خزلت از خزلان به معنای رها ساختن و یاری نکردن. خدایا نیست یاری کننده ای کسی رو که تو یاری نکنی و خار و ذلیل و رسوا و مفتضحش کنی. این معانی شش جمله فراز هفتم که گفتم با تدبر ارتباط این بخش دوم کاملا آشکار میشه. بذار ما میتونیم فقط این در حقیقت بخش رو یک فراز شماره گذاری کنیم به عنوان شما فراز پنجم، و ارتباط این سه تا فراز بسیار آشکار که هم فراز پنجم با واو حالیه به قدرت که اوردته علی، یعنی این جمله جمله حالیه بود از فاعل علم و نزله، و فراز هفتم با فاء تفریع یا همون سببیه ارتباط معنایی داشت با فراز قبلی. خب در حقیقت امام در این سه فراز، یک در فراز و قد نزلوی اظهار ناتوانی و مشقت و سختی در برابر بار سنگین بلا و ناگواروها داشتند، در فراز ششم ریشه و عامل همه گرفتاری ها و مصائب رو به مسبب الاسباب عالم خداوند نسبت دادن، و در فراز هفتم حل همه مشکلات رو تنها به دست قادر مطلق دانستن. در حقیقت این شش جمله حل همه مشکلات رو از جانب خدا دانسته، چه گشودن گره ها، چه آسان ساختن سختی ها و یاری کردن در مشکلات، همه و همه از جانب خدا، چرا که قادر مطلق و مسبب الاسباب عالم ذات پاک خداوند باری تعالی است. لذا این تعبیرات از قرآن گرفته شده. خداوند می‌فرماید در سوره فاطر آیه 2 ما یفتح الله للناس من رحمت، درهای هر رحمتی که خداوند به روی مردم باز کنه و فتح کنه، فلا ممسک لها، کسی باز دارنده اون نیست، و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، و هرچه رو او باز دارد امساک کنه کسی بعد از او قادر به فرستادن اون نمی باشه. فلا مرسل له من بعدهی و هو العزیز الحکیم. باز بیان همین جملات در قرآن سوره مایده آل عمران آیه 160 که یاری و خاری انسان رو فقط به دست خداوند میدونه، چنانچه آیه 2 فاطر همه رحمت ها رو از جانب خداوند میدونست، این آیه هم یاری و خاری انسان رو فقط به دست خداوند میدونه. آیه میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ترجمه های واضح. یه نکته مهمی که در این فراز ششم هست که شرح عرفان اسلامی آیت الله مکارم اشاره کرده، گرچه یه فراز رو نگفته ما اضافه کردیم، این تعبیرات ششگانه و این شش مشکل در حقیقت مهم تفنن در تعبیر نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت نمیخواست یه مطلب رو با شش جمله بگه منتها با واژگان متفاوت. نه خیر، هر کدوم از اینها اشاره به مطلبی داره. جمله اوردت ناظر به مصائب و مشکلاتی که بر انسان وارد میشه. جمله وجهت ناظر به امور مشکلیه که انسان با اون روبرو میشه و متوجه انسان میشه. جمله اغلقت ناظر به گره‌هایی که در کار انسان واقع میشه. جمله فتحت ناظر به درهای بسته‌ای که در زندگی واقع میشه. جمله اثرت ناظر به عسر و حرج و سختی‌های زندگی. و جمله خزلت ناظر به تنها موندن و یاری نشدن در برابر مشکلات و برطرف ساختن همه امور به اراده و قدرت بی انتهای خداوند وابسته. لذا همونطور که می‌بینیم در حقیقت با تدبر ان‌شاءالله در فراز بعدی که فراز هشتم خواهد بود، فصل علی محمد و آل محمد و افتح لی یا رب باب الفرج بطولک، انشالله اون فراز رو هم تدبر کنیم به این میرسیم که این فراز هفتم شش مشکل مهم زندگی روزمره ما رو میگه که در فراز هشتم بخش بعدی که با صلوات بر پیامبر و خاندان شروع شده راه حل این مشکلات مهم زندگی رو حضرت بیان میکنه که با توسل به خاندان پیامبر علیهم السلام درخواست میکنه حضرت که خدایا بر پیامبر و خاندانش درود فرست و باب فرج رو به فضل و کلمت بر من بگوشا یا رب. اون تعبیر زیبا، امیدوارم انشالله توفیق تدبر در فراز بعدی هم خداوند به همون عنایت کنه. خداوند انشالله به عظمت این فرازهای ناب که حقیقتا در این روزهای خانه‌نشینی بیشتر درک میکنن عظمت و اهمیت این دعای هفتم رو، خصوصا همین دعاها رو، اون دو خواستن این دعا بسیار، این دعا امروز میتونه برای ما در حقیقت کاربرد داشته باشه و ما رو از حیث روحی آرام کنه. تازه پی به اهمیت توصیه رهبر عظیم الشأنمون میبرم که چقدر ایشون تدبر دارن و اونس دارن در صحیفه سجادیه که واقعا حکیمانه این توصیه جانانه رو داشتن نسبت به همه نیایش ها. ایشون سفارش داشتن مطلق دعا، اما این دعا رو ویژه. هر چه بیشتر تدبر میکنن در این دعا تازه میفهمم که حضرت آقا چقدر خودشون تدبر دارن در نیایش های صحیفه سجادی. امیدوارم که انشالله این انس ما مقدمه باشه برای تدبر با معارف اهل بیت. التماس دعا و الحمد لله رب العالمین.